کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: هفتمین فرشته کرنا نواز. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی آیه هفتم از باب دهم کتاب مکاشفه در خصوص هفتمین فرشته کرنا نواز. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. در کتاب مکاشفه باب دهم آیه هفتم مکتوب است که:
به آیه دقت کنید.
در ایام صدای فرشته هفتم، چون کرنا را می باید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد. تا کنون دو مدعی برای جایگاه فرشته کلیسای لاودکیه، یعنی هفتمین فرشته از هفتمین دوره کلیسا، ظاهر شده است که هر دو از کشور آمریکا می باشند. اولی کشیش چارلز تیز راسل و دومی ویلیام ماریون برانهام است. هر کدام مدعی آنند که تمام اسرار کتاب مکاشفه در زمان او و توسط او آشکار شده است. ویلیام ماریون برانهام که در سالهای 1909 تا 1965 میزیست و پیروانش، فرشته هفتم کرنا نواز در باب 11 و فرشته هفتم در مکاشفه باب 3، یعنی فرشته کلیسای لاودکیه را یکی می دانند. از فرشته کلیسای لاودکیه در باب 3 مکاشفه یاد شده.
به آیه دقت کنید.
و به فرشته کلیسای در لاودکیه بنویس که این را می گوید: آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خدا است. و همچنین مدعی هستند که نه تنها سر هفت مهر مکاشفه، بلکه تمام اسرار کتاب مقدس در زمان او و برای او باز و مکشوف گردیده است. موضوع جالب اینجاست که برانهام اولین و تنها مدعی این نبوده، بلکه قبلتر از او برای اولین بار چارلز تیز راسل که در سالهای 1852 تا 1916 میزیست در خصوص آن سخن گفته بود. او در کتاب خود به نام اتمام سر اولین کسی بود که مکاشفه باب 10 آیه 7 و مکاشفه باب 3 آیه 14 را به هم گره زد و چنین ادعایی داشته. پیروانش حتی امروزه همچنان مدعی هستند که او همان فرشته هفتم دوره لاودکیه است. چارلز تیز راسل همچنین اذعان کرده بود که مجموعه ای از هفت موضوعی که او بین سالهای 1880 و 1910 منتشر کرد، همان هفت رعدی بودند که سر خدا را به طور کامل آشکار و گشایش مهر هفتم را کامل کردند. و در مقابل برانهام نیز مدعی بود که سر هفت مهر برای او مکشوف شده است. آنچه مشهود است برانهام بعد از مطالعه دقیق نظرات راسل آن را اقتباس و چیزهای دیگری به آن افزود و در این بین یک جابجایی نیز صورت گرفت. نام برانهام جایگزین نام راسل به عنوان فرشته کلیسای لاودکیه شد و در تمام دنیا معروف گردید. ریشه نظرات تمام کسانی مانند توماس برایتمن، چارلز تیز راسل، کلارنس لارکین، ویلیام ماریون برانهام که در این خصوص صحبت‌ها کردند، از یک انحراف بسیار بزرگ در ابتدای کتاب مکاشفه نشأت می‌گیرد. وقتی توماس برایتمن که در سالهای 1562 تا 1607 میزیست، برای اولین بار هفت کلیسای در آسیا را نمادی از هفت دوره تاریخی برای کلیسا معرفی کرد، جرقه ای شد که خیلی سالها بعد توسط راسل و دیگران افروخته گردید و به حدی پیش رفت که تمام کسانی که در این خصوص صحبت کردند، هفت کلیسای در آسیا و رسولانش که مخاطب خداوند عیسی مسیح بودند را نادیده گرفته و از آن هفت دوره کلیسایی تا آخر زمان را بیرون کشیدند و نتیجه این برداشت اشتباه مساوی شد با تعالیم اشتباه دیگری که پشت سر هم از کتاب مکاشفه بیرون کشیده شد. در هر صورت قصد آن را نداریم تا به نظرات مختلف کسانی که در خصوص دوره‌های کلیسایی صحبت کرده اند بپردازیم. پیشتر در کتابی مجزا به نام مکاشفه سر هفت کلیسا مفصلاً به موضوع هفت کلیسا پرداخته شد. در این نوشتار سعی داریم فقط بر اساس آنچه خود کتاب مکاشفه به ما میگوید، به دور از خیال پردازی در یک سری حقایقی که نمیتوان آنها را رد یا نادیده گرفت، موضوع فرشته هفتم را آشکار نماییم.
حقیقت اول.
تقسیم کلیسا به هفت دوره هیچ استناد کتاب مقدسی ندارد. نه در عهد عتیق سایه‌ای از آن وجود دارد و نه در عهد جدید چیزی که گویای این آموزه باشد وجود دارد. هرگز هیچ یک از مردان بزرگ و خدام خداوند در طول تاریخ به این اعتقاد نداشته و سخنی از آن نگفتند. امکان ندارد خداوند برای هفت رسول کلیسا که وکلای اسرار خداوند می باشند در زمان یوحنا نامه نوشته باشد و به آنان فهم آن نامه ها را نداده باشد. یعنی حتی خود یوحنا که بیننده همه چیز بوده نیز شعور درک موضوع را نداشته؟ اگر قرار بوده این گونه باشد، چرا مکاشفه در زمان او فرستاده شد و نامه ها برای رسولان خداوند زده شد؟ وقتی به تعالیم دیگری از مکاشفه که ارائه کرده اند نگاه کنید، خواهید فهمید که وقتی کلیسا را به هفت دوره تقسیم می کنید، چقدر اشتباهات بزرگ از تعالیم دیگر آن بیرون می زند که با کلیت کتاب هماهنگی نداشته و قابل استناد نیست. این مهم را وقتی از ابتدای مکاشفه بخوانید و تفسیرهایش را بشنوید، کاملا اشتباهات را خواهید دید.
حقیقت دوم.
هیچ کجای کتاب مکاشفه هیچ ارتباطی بین هیچ یک از فرشتگان و کلیساهای آنان، یا به عبارت صحیح‌تر رسولان هفت کلیسای در آسیا که در سه باب اول کتاب مکاشفه به آنها اشاره شده، با هیچ یک از اتفاقاتی که از باب چهارم به بعد توصیف می‌گردد را به خواننده ارائه نمی‌دهد. مطلقاً حتی کوچکترین ارتباطی نمی‌توانید بیابید که بعد از باب چهارم بخواهد دوباره به عقب برگشت نموده و از یکی از آن فرشتگان یا حتی دوره تخیلی کلیسا نامی برده باشد. اما چه اتفاقی افتاد؟ ضرب المثل قدیمی است که میگوید هر گردوی گرد است اما هر گردی گردو نیست. یعنی فرشته کلیسای لاودکیه هفتمین دریافت کننده نامه خداوند بوده، اما این به آن معنی نیست که هر کجا اسمی از فرشته هفتم دیدید بپندارید منظور همان فرشته کلیسای لاودکیه است. تفاوت فرشته هفتمی که باید کرنا را بنوازد با فرشته کلیسای لاودکیه و سایر مدعیان این جایگاه دقیقاً از زمین تا آسمان است. حال وقتی این اشتباه را بپذیرید چه خواهد شد؟ اتفاقی که امروز افتاده، هر کسی را به عنوان فرشته لاودکیه بپذیرید، از او یک ابر انسان خواهید ساخت در کنار خداوند عیسی مسیح. در ضمن این نکته مهم را نیز باید در نظر بگیرید که تمام فرشتگان هفت کلیسای در مکاشفه انسان و از رسولان مسیح می باشند، اما فرشتگان کرنا به دست از جنود آسمان و فرشتگان خدا هستند.
حقیقت سوم،
مدعیان این عصر که خود را در دوره لاودکیه می دانند معتقدند در زمان فرشته دوره هفتم کلیسا مانند دوره اول خواهد بود، یا به عبارتی فرشته کلیسای لاودکیه آنان به بزرگی و عظمت یوحنا و پولس رسول خواهد بود. چون در خصوص عظمت فرشته دوره لاودکیه معتقدند او کسی است که دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگرداند. پیروان قدیمی نظریه دوره‌بندی کلیسا یوحنا را فرشته دوره اول می دانند و برانهام و پیروانش پولس رسول را. از این ادعا چند ایراد اساسی می توان گرفت. اول، آنان این جمله را از باب چهارم کتاب ملاکی نبی که در خصوص ایلیای نبی گفته شده اقتباس نمودند.
به آیه دقت کنید.
اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. پیروان برانهام معتقدند این آیات در خصوص ویلیام برانهام است و منظور از ایلیای باب چهارم کتاب ملاکی برانهام است. این نیز یکی از وحشتناکترین تفاسیر و تعالیم داده شده عصر کنونی است. ما می دانیم که در انتهای این عصر قرار است مجدداً ایلیا به زمین بازگردد و این آیات برای آن روز گفته شده. پس اگر خدا در 400 سال قبل از مسیح نام ایلیا را می آورد که می بایست در زمان آخر بیاید، ولی منظور او به ایلیا نبوده بلکه مقصودش برانهام بوده باشد، انصاف بدهید، آیا این اقدام یک کلاهبرداری برای گمراهی مسیحیان نخواهد بود؟ اوه، فکر کردن به چنین چیزی در خصوص خدا وحشتناک است، کفر است، جنگ با خداست. اگر منظور خدا به کسی مثل برانهام بوده، چه لزومی داشت از نام ایلیایی که اتفاقاً میبایست در زمان آخر بیاید استفاده کند؟ میتوانست مانند آن چیزی که به موسی گفته بود اینجا نیز بگوید.
به آیه دقت کنید.
یهوه خدایت نبی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. در نوشتار دیگر به نام ایلیا در گذر تاریخ مفصل در این خصوص صحبت شده است. دوم، با ارائه این نظر که فقط فرشته دوره هفتم همه چیز تمام و او مانند رسولان مستقیم مسیح است، سایر رسولان یا فرشتگان دوره های دیگر را کوچکتر و خارتر ساختند، در حالی که تمام رسولان وکلای اسرار خدا و دارای جایگاه رفیعی می باشند. جالب این که در میان این هفت کلیسا بهترین آنها کلیسای فیلادلفیه بود که مطلقاً از سوی خداوند سرزنش نشد و به لحاظ روحانی کلیسای افسوس از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود و در مقابل کلیساهایی که بدترین وضعیت‌ها را داشتند کلیسای ساردس و کلیسای لاودکیه بودند. پس با دیدگاه آنان فرشته خارق العاده آنها باید فرشته کلیسای عصر فیلادلفیه باشد نه لاودکیه. می‌بینید چیزی که از بنیاد اشتباه باشد تعالیم و اقتباس‌های اشتباه هم با خود می‌آورد و در نهایت بطالت‌ها است که ظاهر می‌شود. سوم، مدعی هستند که فقط فرشته دوره هفتم کلیسا یک نبی است و فرشتگان سایر دوره‌ها فقط اصلاحگرا هستند. آه، باز باید این مثال را متذکر شوم. هر گردوی گرد است، اما هر گردی گردو نیست. این مدعیان چگونه مسیحیانی هستند که هنوز نمی دانند هر رسولی یک نبی نیز می باشد، اما هر نبی رسول نیست. رسولان جایگاه اول خدمت کهانتی را دارند و پس از آنان انبیا می باشند. به قول پولس، رسولان وکلای اسرار خدا هستند. حال چگونه کسی میتواند رسول باشد اما با خداوند ارتباط مستقیم نداشته باشد؟ کدام وکیل است که وکالت موکلی را داشته باشد که نه او را دیده و نه سخنی از او شنیده؟ خداوند نامه های خود را به هفت فرشته، یعنی هفت رسول کلیسا نوشته، نه دو فرشته و پنج شماس.
حقیقت چهارم،
مدعیان فرشته هفتم این دوره تعلیم می‌دهند که مهرهای تومار موسوم به هفت مهر در زمان فرشته دوره هفتم و در این عصر ما باز شده است. اگر این را بپذیریم باید گفت پس کتاب مکاشفه و خداوند دروغ گفته است. اما با اندک سواد خواندن و بدون نیاز به هیچ توضیح و تفسیری خود کتاب مکاشفه حقیقت را به ما میگوید.
به آیات باب پنجم از کتاب مکاشفه توجه کنید.
و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون و مختوم است به هفت مهر. و فرشته‌ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می کند که کیست مستحق این که کتاب را بکشاید و مهرهایش را بردارد؟ و هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. و من به شدت می گریستم زیرا هیچ کس که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. و یکی از آن پیران به من میگوید گریان مباش، اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید. و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران برهی چون ذبح شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می شوند. پس آمد و کتاب را از دست راست تخت نشین گرفته است. دقت کردید؟ هیچ کس. آیه می گوید هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. هیچ کس غیر از فرشته کلیسای لاودکیه؟ اوه، این یک کفرگویی است. این یک بی‌انصافی به خداوند است. کتاب مقدس میگوید تنها کس خود بره ذبح شده، شیر سبط یهودا، منجی بشریت، خداوند عیسی مسیح بود که توانست کتاب را بردارد و به آن نگاه کند. مهرها کی گشوده شد؟ همان موقع در آسمان. وقتی بره کتاب را گرفت، شروع کرد به گشودن مهرها و آشکار شدن تمام حقایق مکتوب در آن. با گشوده شدن هر مهر، وقایعی از آن بیرون زد و آشکار شد.
به آیه دقت کنید.
و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر را گشود و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صدایی مثل رعد میگوید بیا و ببین. و الی تمامی مهرها. حال اگر باز این را نفهمیده باشیم و بپنداریم که فرشته کلیسای لاودکیه در این عصر که اسرار مهرها در زمان او و فقط برای او گشوده شده، پس یوحنا چه چیزی را می‌دیده وقتی که با گشوده شدن هر مهر به او گفته می‌شد بیا و ببین؟ بدتر از این ادعای دیگر می‌باشد. فرشته هفتم این عصر و پیروانش مدعی آنند که کتاب مکاشفه مهر شده بود و نمی بایست در طول تاریخ کلیسا تا به این زمان برای کسی باز می شده. به یوحنا نیز گفته شده بود که کتاب را مهر کند. حال خود یوحنا می گوید در یک جا او از نوشتن منع شد و از او خواسته شد تا آنچه شنیده است را ننویسد و مهر کند. فقط یک جا، و آن هم در زمان سخن گفتن هفت رعد.
به آیه دقت کنید.
و چون هفت رعد سخن گفتند، حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که میگوید آنچه هفت رعد گفتند مهر کن و آنها را منویس. حال راسل مدعی است که آنچه او در بین سالهای 1880 و 1910 در هفت موضوع مطرح کرده، همان هفت رعدی بودند که سر خدا را به طور کامل آشکار و گشایش مهر هفتم را کامل کردند. به غیر از این یک مورد که یوحنا آن را مهر نمود و چیزی ننوشت، اتفاقاً برخلاف ادعای دروغینی که در این عصر به او نسبت دادند، در انتهای نگارش کتاب مکاشفه حکم گرفته که کتاب را مهر نکند و باز بگذارد.
به آیه دقت کنید.
و مرا گفت کلام نبوت این کتاب را مهر مکن، زیرا که وقت نزدیک است. می‌بینید فاصله بین کفرگویی و حقیقت کتاب مقدسی را؟ کتاب مقدس بسیار واضح و روشن سخن می‌گوید.